بهره‌مندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی می شوند. خدمات این بیمه در قالب سه طرح امید، آرامش و رفاه ارائه می شوند. ساعت 11:30 همچنان شما شنونده کوبه از رادیو فرهنگ. ۳۵۵۸ سامانه پیامک ماست. ابلاغ دستورالعمل اجرایی تعیین حریم آثار ملی. معاون میراث فرهنگی کشور از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تعیین حریم آثار ملی از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خبر داد. مهمانی دارم در این لحظه که در این خصوص بیشتر باهاشون صحبت خواهم کرد. جناب آقای مصطفی پورعلی، مدیر کل ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی. آقای پورعلی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگی.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان.
در خدمت شما هستم. خواهش می‌کنم جناب پورعلی، منظور از تعیین حریم آثار ملی چیه؟
عرضم به حضور شما که مصدق ما به موجب قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی هم در واقع در حوزه ثبت آثار ملی در حال انواع منقول و غیر منقول و طبیعی و ناملموس اقدام میکنیم، هم در حوزه در واقع میراث غیر منقول و میراث طبیعی موظف هستیم به تعیین حریم. واژه حریم مستعد از احترام، حرمت، در واقع چنین مفهومی برمیاد. خب از قدیم هم در واقع از طول تاریخ در واقع ایران هم، حالا فارغ از این بحث‌های معاصر، همیشه حریم گذاری در حوزه میراث غیر منقول، حالا اسمش شاید چیز دیگری بوده که حتما بوده، در واقع بنا بوده. مثلا ما در حوزه غنوات از دیرباز حریم گذاری داشتیم، ولی خب به موجب قانون اساسنامه سازمان ما برای آثار فرهنگی تاریخی و حوزه آثار طبیعی در واقع حریم گذاری میکنیم. این حریم هم جنبه رفتاری داره، جنبه در واقع معنایی داره، یعنی به شکلی که در محدوده پیرامون یک اثر ملی در واقع ثبت شده یک جور رفتارهای معنایی در واقع رفتارهای کاربری در واقع به گونه ای باشه که شأن اون اثر حفظ بشه. طبیعتاً این حوزه هم در جدای از این حوزه های رفتاری به حوزه کالبدی هم مستاق بدا میکنه که حالا معمولا بیشتر دوستانی که از این در حوزه آثار ملی باش مواجه هستن در حوزه کالبدی بیشتر درگیر این موضوع هستن، این که مثلا تعداد طبقات پیرامون یک اثر تاریخی چقدر باشه، در واقع در رفتار ما در حوزه پیرامون یک اثر طبیعی ملی چگونه باشه. در واقع حریم گذاری مختصر در واقع به چنین مسائلی میپردازه که اگر باز موضوعی هست من نمیتونم بیشترم توضیح بدم، واقعا موضوع بسیار مهمی هم.
بله بله، خیلی از کارشناسان و منتقدین این حوزه الان دقیقا روی همین مسئله تاکید دارن، حفظ و حراست این بناهای در واقع ملی و احیای آثار ملیمون. این خب تعیین حریم خیلی خوب هست، در خصوص نظارت و حالا بازرسی های این آثار شما چه اقداماتی قرار انجام بدین؟
عرضم به حضور شما، چون فرمودید در حوزه دستور عمل جدیدی که ابلاغ شد در واقع یک مقدار یه وحدت رویه رو بین در مقامات مسئول در تهیه حریم، در تعیین حریم، شوراهایی که در واقع این تعیین حریم رو مشخص میکنن و در واقع نهادهای نظارتی. مستظرید وقتی که حریم تعیین میشه از سوی معاون رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، حالا از دیرباز و حالا از وزارت فرهنگ و هنر، در واقع این به عالی ترین مقام اجرایی در استان ابلاغ میشه. بله. یعنی به استاندار محترم، استانداران محترم در واقع ابلاغ میشه. اولین در واقع مقامی که بهش ابلاغ میشه در واقع اون متولی اصلی هست، یعنی وزارت کشور در واقع متولی اصلی هست. بله. اما در کنار این، چون سازمان هم به موجب قانون اساسنامه در واقع موظف در واقع به نظارت در واقع این حوزه حفاظت حرائم هست، اقدامات حقوقی رو در مواد در واقع قانون مجازات اسلامی به در ماده 560 قانون مجازات اسلامی برای سازمان گذاشته که سازمان میتونه در واقع در این حوزه شکایت بکنه، اگر تخلفی در حوزه حریم مشاهده کرد این رو به مرجع قضایی بسپاره و مرجع قضایی البته میتوانه این رو به عنوان مدل عمومی هم البته پیگیری کنه و یک جنبه عمومی و ملی داره، اما به هر حال نقش محوری در سازمان میراث فرهنگی در اینجا قابل چشم‌پوشی نیست و کاملا جدیه.
بله، خب به نکته خیلی خوبی اشاره کردید جناب پورعلی. با خیلی از رؤسای محترم سازمان که صحبت میشه عدم در واقع نیروهای کافی نظارتی رو تاکید دارن و میگن که نیرو بنزه کافی ندارن تا از این حرم در واقع نظارت داشته باشن. آیا اقدامی در این باره شما داشتید با مراکز زیرسلا؟
ببینید، من زمینه که تایید میکنم واقعا پتانسیل در واقع نیروهای انسانی ما به لحاظ در واقع کمی واقعا در مزیق هست سازمان که واقعا جدی هست، به ویژه حوزه معاهدات های باستانی ما که در گسترهای در استانی به مسیرهای صعب العبور هست که اینا در واقع نیازمند به حفاظت هست. اما جسارت میکنم و میخوام بگم چشمانداز خوبیه. شما اگر قانون در واقع راجع به نظامنامه اجرایی راجع به حفظ آثار ملی رو ببینید، خیلی به صراحت نوشته شده که این اثری که مثلا فلان جا ثبت شده، فلان روستا، فلان شهر، فلان استان ثبت شده، شهردار منطقه، نمیدونم معتمد محل رو همون رو تجهیز کنید و همون بتوانه در واقع حفاظت بکنه.
بله.
ولی خب به نسبت الان که ما در تمامی کشور در واقع یگان حفاظت میراث فرهنگی داریم، حالا ممکنه نیروی انسانیش رو کم باشه، پتانسیلاشون در واقع به لحاظ سخت افزاری ممکنه این در مزیقه باشه، اما به نسبت در واقع از سال 1309 تا به امروز به نظرم رویه خیلی خوبی رفتیم جلو و انشالله با کمک دولت و کمک حاکمیت در واقع بایستی این یه مقدار تقویت بشه. این چیز بدیهیه، باید کمک بکنن و ما بتوانیم در واقع دوستان یگان حفاظت ما یا حفاظت میراث فرهنگی که در شبانه روزی در واقع متولی حفاظت از عرصه ها و حرایم آثار ملی هستن، یعنی در هم به لحاظ مالی هم به لحاظ در واقع سخت افزاری و نرم‌افزاری مورد حمایت جدی قرار بگیرن.
بله قطعا همینطوره. شما قطعا خیلی بهتر از من مطلع هستید که به هر حال صحبت از ارزش، صحبت از تاریخ، صحبت از فرهنگ و در واقع میتونم بگم یک عقبه خیلی تاریخی و قدیمی هست. هر کدوم از این بناها ارزشمند هست برای همه ما. من فکر میکنم آگاه سازی شده بنزه کافی برای مردم محلی، برای بازدید کننده ها، اما متاسفانه باز هم میشنویم که سودجویانی هستن که حالا به قصد من نمیدونم پیدا کردن عتیقه در واقع یا کاوش های غیر کارشناسی، اصلا لطمات و آسیب های خیلی جدی وارد میکنن. مثلا حالا به غیر از اون سودجویانی که در بحث عتیقه هستن و لطمات جدی وارد میکنن، خیلی مواقع از کاوش های باستانشناسی هست که غیر اصولی و غیر کارشناسی انجام میشه. در خصوص این کاوش ها یا شما دستورالعملی هم صادر کردین؟
من البته این رو باز از این بابت میخوام بگم، ما سیر تاریخی حفاظت از محبت های باستانی رو اگر ببینیم به نظرم خیلی جایگاه خودمون رو بهتر میتونیم درک کنیم. از داخل پرانتز بگم که حوزه باستانشناسی، پژوهشگری باستانشناسی کشور، حوزه در واقع در محبت های تاریخی و باستانی که در حوزه در کل حفظ احیای ما هست، برای سعی میکنن این موضوعات رو به جدیت پیگیری کنن.
بله.
اما چندی پیش من یه مقاله میخوندم از که از اساتید بنا و باستانشناسی کشور در حوزه تاریخ در واقع حفاظت از محبت ها. ببینید ما در دوره در همین کشور پیش از در واقع دوره پهلوی، در دوره قاجار، در واقع شاهان یا خوانین آب میبستن اصلا محوطه های باستانی رو که بتونن عتیقه ها و در واقع و آثار ارزشمند اونجا تخلیه کنن ببرن.
بله.
یا در دوره پهلوی در واقع خروج آثار باستانی ما به شدت در واقع زیاد بود. خوب برکت جمهوری اسلامی در واقع خیلی از این اتفاقات کنترل شده. همه دوستانی که در واقع این سیر تاریخی رو به نظرم اگه مرور بکنن میتونن تایید بکنن که در واقع در حوزه حفاظت معابد باستانی در حوزه اموال منقول که از معابد باستانی در واقع استحصال میشه خیلی اوضاع مناسب تر به این تایید پیش از این داره. بله. البته کاستی‌های خیلی جدی وجود داره، این که اصلا کاملا مبرهن هست و به نظرم راه مشخصه و کمبودهایی که هست مثلا کمبودهای همین عرض میکنم شما هم به خوبی البته اشاره فرمودید، مثلا یک ما در یک شهرستانی مثلا شهرستان رودبار در گیلان خب یک یگان چندین واحد یگان حفاظت داریم، خب اینا نیازمند تجهیزن، یعنی بایستی ابزار مناسب در واقع وسایل نقلیه مناسب داشته باشن که بتوانن سرکشی بکنن شبانه روزی کنن برن بیان، خب اینا در دسترس نیست. ما به اون مأمور یگانه حفاظتمون بگیم که هر روز فشار بیش از حد بیاریم، این منطق اجرایی نیست، ولی خود سازمان و خود دولت به نظر همه باید کمک کنیم حوزه در واقع سخت افزاری رو در واقع این حوزه یگانه حفاظت ما تقویت کنیم که بتونه یگانه در واقع حفاظت به شکل خیلی بهینه‌تر و مناسب‌تری اجرا بشه. البته باید عرض بکنم که اهالی بومی مردم در واقع ترسانه خوبی میکنن و باز هم البته این سوجیان هستن که
بله
بعضن اقداماتی میکنن که افسوس رو به دل همه میذارن.
بله، از دلسوزی شما و همکارانتون بی نهایت تشکر داریم، خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
سلامت باشین، برای شما
آرزوی موفقیت میکنم. عصر بخیر.
شما خدا حفظ شما.
درباره ابلاغ دستورالعمل اجرایی تعیین حریم آثار ملی گفتگو کردم با آقای مصطفی پوراری، مدیر کل ثبت آثار، حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی سازمان میراث فرهنگی. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.
خوبه بدونین دوغ آلیس دوغیه که شیرش بهترین شیره، آبش آب معدنی کوههای بینالوده، اسید لاکتیکش پایینه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. اینه راز دوغ آلیس، نوش جونتون. دوغهای ساده و طعمدار آلیس، آلیس برای خانواده.
مربای چین 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 مربای چین چین توت فرنگی آلبانو هفیش بالک طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگر میخوای روز باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین 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 چین.
خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها گرجی اومد پیش ما
باغ وحش مقوی
چه تابی داره گرجی
فیلا خروس و پروانه
خرگوش اردک بلباقه
زنبور یک پشت با ماهی
یه باغ وحش عالی
هم بیسکویت هم بازی نمیشه هیچی گرجی بیسکویت باغ وحش فقط فقط
بیسکویت واقع ورز گرجی
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوع جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1&1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خب دوستان عزیز، شما شنونده شبکه فرهنگ هستید. نوبت میرسه به برنامه نگارخانه، کاری از گروه ادب و هنر.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای مانی غلامی درباره نمایش آثارشون با عنوان سینمای خانگی در نگارخانه سلوک گفتگو خواهم کرد و سپس آقایان فرزین نیک‌روش و امین طلاچیان درباره نمایش آثار پیکارتون گرافی با عنوان قولهای متمدن کمیاب در نگارخانه شیرین مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. در گذشته آغاز فصل تابستان شروع تعطیلات نگارخانه ها بود و تابستان فصل رکود هنرهای تجسمی محسوب می شد. اما خوشبختانه در طی چند سال گذشته این روند کاملا تغییر پیدا کرده و اتفاقا تابستان به یکی از فصل‌های محبوب هنرمندان برای ارائه آثارشون در نگارخانه ها بدل شده. به نظر هم نمیاد که در این نگاه و روند به این زودی ها دگرگونی رخ بده. به این ترتیب و در این بخش برنامه نگارخانه به سراغ یکی از رویدادهای این هفته در نگارخانه های شهر تهران رفتم که نمایش آثار طراحی و نقاشی آقای مانی غلامی است با عنوان سینمای خانگی در نگارخانه سلوک. این نمایش آثار روز جمعه 31 خرداد ماه آغاز شده و تا 11 تیر ماه ادامه خواهد داشت. لطفاً در دقایق پیش رو گفتگوی من رو با آقای مانی غلامی، هنرمند نقاش، درباره نمایش آثارشون دنبال کنید. آقای غلامی سلام، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام آقای راد، منم خوشحال شدم صدایتون رو میشنوم.
خیلی متشکرم.
بفرمایید.
آقای غلامی، آنچنان که خب من شما رو میشناسم و آثار و نمایشگاه پیشین شما رو به هر حال رصد کردم و در خاطر دارم، سینما و ژانرهای سینمایی همواره در مرکز توجه شما بوده برای خلق آثارتون. دلیل این تمرکز بر روی مدیوم سینما چی هستش؟
بله، حالا سلام به شنوندگان عزیز. این بالا این دقیقاً 6th نمایشگاه من در رابطه با سینما، سینمای کلاسیک هست. بله. چه سینما کلاسیک آمریکا، چه سینما کلاسیک اروپا. بالا بیشتر دغدغه از بچگی من بود. من واقعیتاً بخوام اعترافم بکنم اینه که من تا اولین سالی که کنکور دادم بخواد سینما دادم. بعد دیگه خب دیگه نتونستم وارد چند وارد سربازی، بعد دانشگاه شدم. یواشش از سال حدود 67 که طراحی میکردم، یعنی طراحی رو واقعیت دفعه اولی که رفتم به خاطر این بود که ذریب یک تو سینما داشت، واسه اون رفتم. بعد یواشش علاقه من چند واقعیت اثرم افتاد، یعنی احساس کردم که همین سینما رو به صورت فقط دیدن فیلم و پیگیری و خوندن فیلم پیگیری کنم واسه هم جذاب‌تره. هم دقیقا تحرایی نباشه ادامه دادم، ولی واقعیتا از یه ساله دیگه شاید فکر کنم هی نیازش هست برام، هی دوست داشتم که یه جوری به این سینمای رب بدم که دقیقا دو فیلم مرد سوم سال 89 شروع کردم، بوده 9 سال پیش بود که 88-89 شروع کردم که فریمه اون فیلم رو گرفتم که تا الان که نگه ششمین نمایشگاهی که در ارتباط با سینما. واقعیت هم که هیچ وقت هم نخواستم دوباره برم، یعنی برم دنبال دقیقا فیلم سازی یا تو این کار، احساس کردم که تو نقاشی راحت‌ترم تا کار شخصی رو بکنم. نمونه های دوستانی هم داشتم که فیلم ساز بودن، هم دیده بودم که اینا واقعیت نمیتونستن توی سینما به خاطر میدیوم پرخرجش، میدیوم خیلی پرخرجه، تهیه کننده میخواد کار شخصی انجام بده. حداقل نقاشی برام اینجوری بود که راحت تر شما میتونی کار شخصی رو بکنی، میتونی مدل روز کار نکنی، میتونی خیلی کارا رو نکنی به خاطر اینکه هزینه تولیدش خیلی پایین. اینم باید، ولی خب واقعیت اینه که من دوست داشتم که یک جوری این علاقه هم از سینما چیز نقاشی هم بیارم، تا حالا یه جوری آوردم، حالا موفق بودن این نبودنش
حالا عنوان این نمایشگاه آخر اگه اشتباه نکنم عنوان نمایشگاه اول سینما نوار بود، اگه اشتباه نکنم
یه دونه مرد سوم بود،
یه مرد آها بله مرد سوم داستان گراهام گرین،
بعد یه دونه فیلم نوار اینفلوئنس،
بله
بعد یه دونه فیلم نوار ادمیکسچر بود، یه دونه بهترین ساله زندگی ما بود، یه مجموعه قبل از این که گذاشته بودن اونم یه نگاه سینمایی بود. مثلا من شعر دقیقا ژاک پریور بود، 9 تا زوج برام بازی کردم با نگاه سینمایی، از عکاسی کردم، از هر زوجی 12 تا کار کردم ارائه دادم، مثلا 180 کار.
بله بسیار
این دیگه ششمین نمایشگاه که توش سینمای خانگیه.
بله من فقط می‌خواستم به همین می‌خواستم برسم، بله که عنوان این نمایش آثارتون سینمای خانگیه و خب میدونید همونطور که شما هم بهتر میدونید با توجه به علاقتون به سینما که دیگه قطعا برای شما خیلی روشن است، سینمای خانگی به هر حال یک پدیده و دستاورد پیشرفت‌های تکنولوژیکیه و تو این دو دهه اخیر واقعا ما بیشتر با چیزی به نام سینمای خانگی مواجه هستیم. و خب این سینمای خانگی برخی ویژگی‌های مهمی که سینما در ذهن نسل‌های پیشین داره رو نداره، مثلا دیگه خبری از اون پرده نقره‌ای نیست، سالن پر جمعیت نداریم،
به تبع اون
تجربه منحصر به فرد در این تجربه فردی حضور نداره و برخی موارد نوستالژی که دیگه مثل صف و بلیط و انتظار و آواز و اینها هم دیده نمیشه. آیا این جنبه‌ها در این مجموعه آثار اخیر شما نمودی پیدا کردن؟
من چون سینمای کلاسیک خیلی می‌بینم، شاید تقریبا 90 فیلم دیدنم سینمای کلاسیکی 10% سینمای جدید باشه، این دقیقا تصویر من بود، یعنی همش جلوی تلویزیونی من میشستم این فیلم رو میدیدم، این موضوع هم دقیقا واقعیتا همین شده.
این چنین در واقع سینمای خانگی در اثر شما تعریف شده؟
بله، یه جوری که من میشستم جلوی تلویزیونی که این تلویزیون غالبا توی دیواری دیوارم توی زمانم توی کتابخونه دور و برش هست، اکسسوار کتاب فیلم و خیلی این دیوارش
رو سوزه
من با دیوار خونه
خودمون شروع کردم. خیلی دوستان بدونم این به لحاظ ساختاری و بصری در آثار نقاشی شما این موضوع چه تأثیری داشته و چه تمهیدات و روش‌های بیانی بصری رو مد نظر قرار دادی؟ بیشتر منظورم این هست که آیا تأثیرات بصری رسانه سینما بر آثار نقاشی شما مشهوده؟ آیا تأثیری داشته؟ آیا در واقع میخوام این وجه بصری رو برای من کمی باز کنید که به چه صورت چه اتفاقی افتاده در آثار شما؟
سینما خیلی فضا مهمه. مثلا شب حالا خودتون هم نقاش هستین می‌بینید، مثلا یه زمانی مثلا نقاش هست که فقط پرسه می‌کشه،
بله
فضا براش مهمه. ولی سینما خیلی مثلا باشه که اصلا فضا بیاد تو کارم. مثلا خب من به حال نقاشی بودم که حالا شما کار قدیمی‌تر مثلا مهمونی من،
بله مهمونی‌ها رو به خاطر
آره مثلا فرض کنید یک انجام کار من به فضا تعلق داشت، بیشتر اون پورتو حالت آدما بود.
درسته.
ولی یواشش من مثلا دقیقه سینما کشیدن شدن، خب سینما خب دیگه شما یه پرده ای هست که تمام نقاط مهمه، یعنی فقط فیگوره مهم نیست، حالا ما نقاشی فیگوراتی از اون خودتون میدونی که همه درگیر فیگوره، فقط شما درگیر پورتره و حالته میشه. فضا رو واسه اون شب خیلی نقاشی هر سه حرفه ما حتی خود ما هم فضامون پر شده، فقط واسه که فضا رو پر کنیم دیگه. ولی یواشش تو سینما باعث من دیدم که همون قضیه فیگوره هم میاد فضا هم اهمیت داره. مثلا تو سینمای نوار کار میکردم، خب سینمای نوار یکی از خصوصیت عمدهش فضاه،
بله
یعنی مثلا یه کوچه تاریک، یه چراغ روشنه، یه خونه اون و از تو پنجره که داره خیابون نگاه میکنه میدونه این اینا هم خیلی باعث من از لحاظ کاری فضا تو کارا مهمه. حتی این مجموعه یه ذره استثنایی ولی خب ما تلویزیونایی که داشتم تلویزیونایی که داره مستند و فیلم برداشت میده خب فضا هم مهمه. یکی از کارم اسمش اصلا مردی به لیبرتی والز شلیک کرده. من دقیقا اون سکانسی از چه میکسیدم که جان وین به جیمز استوارت میگه دقیقا من شلیک کردم به
بسیار عالی. خب اینا داره کم 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 داره کم کم دل همه رو شما آب میکنید که اون نمایشگاه رو هم بیان ببینن.
آره دقیقا من اون صحنه کسان که کلیدین صحنه فیلمه که اصولا هم یه جوری انگار شاید اولین فیلم کوبیستی دنیا باشه. ما اینا ریتو رو میدونیم که یه قضیه را دو زاویه سه زاویه نشون میده. اینجا جان فورد تو دو زاویه یه صحنه نشون میده. صحنه دوم وقتی نشون میده که میخواد گره قضیه رو باز کنه.
بسیار خب. خب فقط ما فقط خیلی زمانمون کمه آقای قرآنی عزیز. آره من اگر که اجازه بدین فقط این سوال از شما بکنم در پایان که نمایش آثار شما تا چه تاریخیه و یه آدرس کوچک هم از این
بله بله خیابون ولیعصر، خیابون فیاضی، خیابون تختی، فیاضی همون فرشته، کوچه یکم پلاک یک.
بسیار
عالی. تاریخ 11 هم 11 تیر ماه هست از ساعت 13 تا ساعت 13.
بله سپاسگزارم ازتون آقای غلامی. امیدوارم که
خوشحال
شدم. منم همینطور و امیدوارم که در
توجهتون
متشکرم. امیدوارم در آینده نزدیک من باز هم بتونم میزبان شما باشم.
خیلی خوشحالم آقای راد.
قربان شما. خدا نگهدار.
خدا.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای مانی غلامی، هنرمند نقاش، درباره نمایش آثارشون با عنوان سینمای خانگی در نگارخانه سلوک. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره یک نماد شهری و تاریخی به نام منار غور یا برج جام در کشور افغانستان تهیه کردن همراهی کنید. این بخش با صدای یک همزبان افغانستانی تهیه شده و بعد از اون به استودیو باز می‌گردیم و برنامه‌مون رو پی می‌گیریم با یک گفتگوی شنیدنی درباره پیکارتون گرافی با دو هنرمند مدعو که توصیه می‌کنم این بخش رو به هیچ وجه از دست ندید.
منار غور یا برج جام در یکی از کوهستان‌های ولایت غور در مرکز افغانستان برج بلند و قدیمی معروف به منار غور قرار دارد. این برج از قرن 12 تا به امروز همچنان استوار استاده تا نظارگر تاریخ این سرزمین باشد. سرزمینی که پس از سالها جنگ و درگیری هنوز هم خورشید اقتدارش می درخشد و هنوز هم زیباست. منار غور در 62 کیلومتری روستای جام و در محل تلاقی رود جام و هری رود واقع شده است و به آن برج جام نیز میگویند. مورخان معتقدند که این برج 820 ساله در زمان سلطان غیاث الدین یعنی غیاث الدین ساخته شده است. در گذشته وجود چنین برج‌های نشان فتح آن مکان توسط مسلمانان بوده است. بر فراز این برج‌ها علاوه بر گفتن آذان، فرمان‌های سلاطین و حکمرانان زمان نیز اعلام می‌شد. همچنین افراد بالای برج ساکن شده و کاروان‌ها را در تعیین مسیر راهنمایی می‌کردند. نمای بیرونی منار خور برج جام با بیش از 60 متر ارتفاع بعد از قطب منار هندوستان بلندترین برج خشتی جهان است. این منار استوانه شکل بر پایه 8 زولی بنا و در آشیه جنوبی هریرود واقع شده است. قطر پایه این مناره حدود 9 متر است. اما هرچه به سمت بالا می رود باریک تر می شود. نوشته های زیبایی که بر بدنه منار غور وجود دارند خبر از هنر و مهارت معماران آن می دهند. خطوط نسخ، گچکاری های ماهرانه، آیات قرآن و اشکال هندسی نیز روی بدنه برج دیده می شوند. همچنین جملات شهادتین و آیه 13 سوره مریم نیز قابل مشاهده است.